کلام ما در حجیت خبر واقع بود. صاحب الکفای اعلی مقامه الشریف فرمود قائلین به حجیت خبر واقع به آیاتی از قرآن کریم تمسک کردند. این آیات مجموعاً 5 آیه است. آیه اول آیه 90 بود که بحثش تمام شد و اما آیه دوم آیه نفر است. قال الله تبارک و تعالی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. صاحب الکفای فرمود استدلال به این آیه مبارکه نفر به سه نحو بیان شده است که این سه نحو را در جلسه گذشته بیان کردیم. همچنین صاحب الکفایه طبعاً لشیخ الانصاری اشکالات این سه نحو را بیان فرمود و خلاصه کلام این شد که آیه نحو دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد، اون چرا که در جلسه گذشته گفتیم. و اما موضوع بحث این جلسمون از اینجا شروع می شود. صاحب الکفایه می فرماید صرف نظر از اون اشکالاتی که در استدلال به آیه بیان کردیم، اصلا این آیه اجنبی از بحث خبر واحد است و این آیه ربطی به خبر واحد ندارد. خوب دقت بفرمایید. این اشکالی که الان بیان خواهیم کرد اشکالی است که شیخ انصاری بیان فرموده. صاحب کفایه هم این اشکال را بیان می‌فرماید ولیکن بعداً جواب می‌دهد از اشکال شیخ. پس این اشکالی که الان بیان می‌کنیم صاحب کفایه نقل می‌فرماید اشکال شیخ انصاری است. شیخ فرموده است آیه نفر اجنبی از حجیت خبر واحد است. چرا اجنبی است؟ فرموده است به خاطر اینکه آیه نفر دلالت می کند بر اینکه اون خبری حجت است که متضمن انذار و تخفیف باشد. تخفیف یعنی ترسانیدن، چون آیه نفر می گوید لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه نفر داره اون موردی را بیان می کند که خبری نقل بشود و اون خبر متضمن انذار و تخویف باشد، یعنی بترساند اون مستمع را. فرموده است در حالی که راوی مثل زراره و غیر ذالک اینها انذار نمی کنند، اینها فقط شأنشون نقل خبر است، چیزی را که از امام شنیده برای ما نقل می کند. اما این که بترساند یا تخویف کند
راوی به ماه و براوی با این صفت، راوی به ماه و براوی فقط ناقل است، آره نقل میکنه، ترسانیدن و تخویف اصلا شأن راوی نیست. بله میفرماید ترسانیدن و تخویف شأن دو نفر است، یا واعظی که داره مردم را موعظه میکنه این روی منبر میترسانه، یا مجتهدی که فتوا به حرمت میدهد یا فتوای به وجوب میدهد، چون وجوب معناش این است که اگر مخالفت کردی چوب میخوری، حرمت معناش این است که اگر مخالفت کردی اقام خواهی شد. پس بنابراین این آیه اگر دقت کنید، این آیه اگر بر حجیت چیزی دلالت کند، یکی حجیت سخن واعظ را بیان می کند و یکی حجیت سخن مفتی را که فتوا می دهد، اینها متضمن انذار و تخویف است. اما راوی عادل که برای ما خبری را نقل می کند، نقل خبر متضمن بفرمایی انذار و تخویف نیست. پس آیه اجنبی از حجیت خبر واحد است، خبر به ماه و خبر نه متضمن انذار است بفرمایید نه متضمن تخویف است. واعظی که روی منبر برای مردم صحبت میکنه، بسه چرا؟ او میترساند مردم را از عقاب الهی میترساند. یا بفرمایید مفتی وقتی که فتوا میدهد، اونم نه همه فتواها، فتواهای به وجوب و حرمت، لازمه فتوای به وجوب و فتوای حرمت انذار است. یعنی معنای فتوا این است اگر مخالفت کردی با وجوب یا حرمت چه خواهی شد؟ عقاب خواهی شد. پس این آیه مبارکه نفس بنابر فرض دلالت می کند بر حجیت سخن واعظ و حجیت سخن مفتی. ولکن عادل از اون جهت که خبری را برای ما نقل می کند، ناقل به ما و ناقل نه منذر است بفرمایید و نه مخوف است که ما را بترساند. پس بنابراین آیه نف دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد. این اشکالی است که شیخ اعظم در رسائل بیان فرموده. ولکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف جواب از این اشکال میدهد. جوابی که میدهد این است، صاحب کفایه میفرماید رباطی که در زمان ائمه بودند، در عین حالی که دقت کنید، در عین حالی که خبری را نقل می‌کردند، واعظ و مفتی هم بودند. یعنی هم واعظ بودند و همین که به مضمون روایات چیکار می‌کردند؟ فتوا می‌دادند. ناقلین صدر اول الان در زمان ما جدا شده، محدث یکی شده، واعظ یکی شده، مفتی یکی شده. در صدر اول رواتی که از ائمه برای ما روایت نقل کردن، امثال زراره و محمد ابن مسلم و دیگران، اینها درسته که ناقل بودن، اما در عین نقل روایت واعظ هم بودن، با همون روایاتی که نقل میکردن وعظ میکردن و با همون روایاتی که از امام نقل میکردن فتوای امام را برای مردم بیان میکردن. پس بناءً علی هذا صاحب کفایه به شیخ میفرماید اگر طبق فرمایش شما این آیه دلالت می کند بر حجیت واعظ و مفتی، رباط صدر اول که ناقلین خبر واحد هستند، اونها هم چی بودن؟ هم واعظ بودن و هم، یعنی با نقل همون روایت وعظ هم می کردن، از امام روایتی را که نقل می کردن این را به عنوان موعظه هم می گفتن و به عنوان بیان احکام شرعی هم می گفتن. خب نتیجه این می شود، دقت کنیم چجوری صاحب کفایه استدلال میکنن. میفرماید پس بنابراین هرگاه یک راوی در از اون روات صدر اول روایتی را برای ما نقل کند که این روایت متضمن وعظ باشد، متضمن حکم شرعی باشد، قطعا آیه نف این حدیث را میگیرد، این خبر را میگیرد، چون انذار دارد دیگه. آیه نف هم که میفرمود باید انذار داشته باشد. خب این راوی وقتی برای ما روایتی را نقل کرد، این روایت متضمن وعظ و یا متضمن فتوا باشد، قطعا این خبر چی میشود؟ حجت میشود طبق آیه نفع. صاحب کفایه میفرماید و اما اون روایاتی که برای ما نقل کنه که وعظی درش نباشه، یا فتوای به حکم شرعی وجوب و حرمتی نباشد، با عدم قول به فسخ اون روایات هم حجت میشن. یعنی میگیم اون روایاتی که متضمن انذار است حتما اینها چی میشود؟ حجت میشود. و اون روایات، یعنی آیا اونها را میگیرند، اون روایاتی که متضمن انذار نیست با عدم قول به فسخ درستش میگن، یعنی با اجماع مرکب. میگیم هر کسی روایات تخویفی و انذاری را حجت میداند، روایات غیر انذاری را هم چیه؟ حجت میداند. که تفصیل بین اینها نیست. پس یه بخشی از روایات را با آیه نفی درست میکنیم، بخش دوم را با اجماع مرکب درست میکنیم. میگیم آیه نفی میگوید اون روایاتی که در برگیرنده انذار است، روایات وعظ است، روایات اخلاقی است، ترس از آتش جهنم است، رباط این را که برای ما نقل کنن، قطعا اینها چی میشه؟ طبق آیه نفی چیه؟ حجت. آیه نفی این را میگیره. میمونه اون روایاتی که متضمن انذار نیست، توجه کن، مثلا مستحبات را میگه، مکروهات را میگه، تخویفی ندارد، انذاری، اون روایات را اگر چه آیه نفی این را نمیگیرد، ولیکن با اجماع مرکب درستش میکنیم. میگیم چی؟ میگیم هر کسی قائل شده از به حجیت روایات انذاری، قائل از به حجیت روایاتی که انذاری نیست، و با عدم قول به فسخ مسئله تمام می شود. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که اشکال جناب شیخ اعظم بر آیه نفی به این بیانی که شد قابل ده و قابل پاسخ است. اما اون سه اشکال قبلی که بیان کردیم قابل پاسخ نیست. نظر صاحب کفایه این است که آیه مبارکه نفی دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد، به خلاف آیه نبع که جناب صاحب کفایه دلالت آیه نبع بر حجیت خبر واحد را قبول کردند. این را تطبیق کنیم تا انشاءالله اول آیه بعدی مجددا مطالبش را عرض خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم انه به درستی که چند چنین است، اشکل ایزن، اشکال کننده جناب شیخ انصاری است. اشکل ایزن یعنی در آیه نه اشکال شده، به ان الآیه لو سلم دلالتها علی وجوب الحذر مطلقا، آیه اگر تسلیم بشن دلالت این آیه را بر وجوب حذر مطلقا، مطلقا یعنی چه انذار علمی باشد چه انذار علمی، هم بحثی که جلسه گذشته گفتیم، قبلا اشکال کردیم که آیه اطلاقی ندارد، انذارهای تعبدی را شامل نمیشه، بحث جلسه گذشته. حالا لوصل مماشات میکنیم به فرض که این آیه مطلق باشد، یعنی هم انذارهای علمی را بگیرد هم انذارهایی که به نهد خبر واحد هست این را هم بگیرد، اشکال شده که چی؟ فلا دلالت لها، دلالتی نیست برای آیه نفی علا حجیت الخبر به ما و خبر، خبر از اون جهت که خبر است این آیه بر اون دلالتی ندارد. چرا؟ چون در آیه یه قیدی داریم. قید آیه چی بود؟ انذار بود، تخویف بود. راوی به ما و راوی کارش اصلا انذار نیست، یه خبری را برای ما نقل کند. حیث انه شأن چنین است، لیس شأن الراوی الا الاخبار به ما تحمله، فقط خبر میدهد به اون چیزی که تحمل کرده است او را، یعنی شنیده است، تحمله او یعنی سمعه او، اون چیزی را که شنیده. لا تخویف و الانذار، شأن راوی ترسانیدن انذار نیست، ترسانیدن انذار شأن کیه؟ و انما هو، یعنی این انذار شأن المرشد، مرشد یعنی واعظ، واعظهایی که روی منبر مردم را وعظ میکنن، خب اینها انذار میکنن. اول مجتهد، یا این که شأن کیه؟ مجتهد است. مجتهد یعنی کسی که فتوا میدهد. البته همه فتواهای مجتهد هم انذاری نیست. فتوای مجتهد به چی و چی؟ به وجوب و حرمت، اینها انذاری میشود. انما هو و یعنی انذار شأن المرشد او المجتهد به نسبت الى المسترشد، مسترشد یعنی اون کسی که متعظ است، یعنی وعظ و ارشاد را قبول میکند، او المقلد که تقلید میکند. این اشکالی است که شیخ بیان فرموده. حالا صاحب کفایه جواب میده، قلت لا یذهب علیک، لا یذهب علیک یعنی لا یخفا علیک، بر شما مخفی نباشد، انهوش همچنین است، لیس حال الرواد فی صدر الاول، نبوده از حال راویان فی صدر صدر اول، یعنی زمان ائمه معصومین در عصر حضور، لیس حال الرواد در عصر حضور فی نقل ما تحملوا من النبی صلی الله علیه و آله و سلم و علا اهل بیته الکرام اول امام علیه السلام من الاحکام الى الانام، اون چرا که تحمل کرده از پیغمبر و اهل بیت و امام، چیه ما تحملو من الاحکام الى الانام، احکامی که به مردم اینها را نقل می کردن، حال اینها نبود الا که حال نقلت الفتاوا الى الانام، مگر مثل حال اون کسانی که فتاوای مجتهدین را برای مردم نقل می کنن. چطور میگید فتوا متضمن انذار رواد صد اول هم همینطور بودن، یعنی فتوای امام را برای مردم نقل میکردن. پس اگر پای دلالت میکنن که فتوا برای مستفتی حجت است، پس بنابراین این خبر راوی هم همون حالت را پیدا میکنه. ولا شبهت فی انه شکی نیست چنین است، یسه منهم، منهم یعنی من رواد صد اول، صحیح است از اون رواد در صدر اول، التخویف فی مقام الابلاغ والانذار، تخویف کنند بترسانند در مقام ابلاغ و انذار، و تحذیر بالبلا و برحذر داشتن به واسطه رسانیدن این رواد. پس بنابراین این که شیخ انصاری آمدن سه گروه درست کردن، یک گروه رواد، یک گروه وعاد، یک گروه مفتی، فرمود این دوتا را آیه میگیرد، اون اولی را آیه نه، این مال زمان ما خوبه، و الا در زمان معصومین که اینطور نبود، که خود زراره هم ناقل بود، بگید هم واعظ بود و هم بیان فتوای امام را برای مردم میکرد. پس زراره میتواند انذار کند، روایاتی که زراره نقل میکند و متضمن انذار است، آیه نقل این روایات را شامل میشه، میمونه اون روایاتی که زراره بر ما نقل کرده انذار و تخفیفی در کار اینو آیه نقل اونجا را نمیگیره، ولی با اجماع مرکب درستش میکنیم. توجه فرمودید، ولا شبهت فی انه یصح منهم التخفیف فی مقام الابلاغ والانذار و تحذیر بالبلاء فکذا من الرواه، این روایات صدر اول هم همینطور هستند، فل آیت لو فرض دلالتها علی حجیت نقل راوی اذا کان مع التخفیف، اگر دلالت آیه بر حجیت نقل راوی اونجایی که کان، یعنی کان اون نقل مع تخفیف، نقل همراه تخفیف باشه، اگر آیه حجیت اینو ثابت کنه، کان نقله یعنی نقل راوی حجتن بدونهی، یعنی بدون تخفیف، بدون تخفیف هم حجت می شود، لعدم الفصل بینهما جزمن، چون بله تفصیل بینهما، یعنی بین روایت با تخفیف و روایت هم بین اینها تفصیلی وجود ندارد. توجه فرمودید، پس بنابراین می شود با اجماع مرکب بخشی از حجیت خبر واحد را با آیه درست می کنیم، روایات تخفیفی، و بخشی از او که درش تخفیف نیست با چی درست می کنیم؟ اجماع. پس بنابراین مسئله تمام می شود و حجیت خبر واحد به این کیفیت چی می شود؟ ثابت می شود. البته اگر فرض کنیم که آیه حجیت خبر عادل را می گه، که اشکالهای سگانهی که جلسه قبل گفتیم، این آیه نفع اصلا انذارهای غیر علمی و تعبدی را شامل نمی شود، علاما بینا سابقن. خب تا اینجا بحث آیه نفع تمام شد، بریم آیه سومی که در ما نحنفی به اون تمسک شده است. آیه سوم آیه کتمان است، که از این آیه هم حجیت خبر واحد استفاده شده است. متن آیه مبارکه این است، بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى للناس من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این آیه در شأن علمای یهود است، علائمی که در تورات از وجود مقدس رسول خدا بود اینها را کتمان می کردن و نمی زاشتن که عوام یهود این علائم را بفهمند. این آیه در شأن اونها نازل شده است. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، اون کسانی که کتمان میکنند اون چرا که ما نازل کردیم از نشانه های هدایت علائم رسول خدا، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از آنی که ما در کتاب تورات اینها را ذکر کردیم، این کسانی که کتمان میکنند اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائمون، خدا اینها را لعنت میکند و تمام کسانی که اهل لعنت هستند اونها همین افراد را لعنت میکنند. اگر چه آیه در شأن علماء یهود است، ولی بارها خونده ایم در علم اصول شأن نزول مخصص آیه نمی شود، این آیه اطلاق و عموم داره، در شأن اونها بوده، ولی هر کسی که حق را کتمان کند خدا می فرماید من خدا او را لعنت می کند و تمام کسانی که شایستگی لعنت را دارند چنین شخصی را لعنت می کند. خب از این آیه حجیت خبر واحد چجوری درست می شود؟ قائلین به حجیت خبر واحد از این آیه یک ملازمه ای را در آوردن، گفتن در این آیه کریمه یه ملازمه ای وجود دارد که این ملازمه حجیت خبر واحد را میرساند. خب چیه این ملازمه؟ گفتن از آیه مبارکه فهمیده میشود که کتمان حرام است، حرمت الکتمان. خب این که کتمان حرام است تلازم دارد با وجوب القبول. اگر کتمان من حرام است، پس لازمش این است که وقتی من گفتم باید اون مستمع قبول کند دیگه. تلازم درست میکنیم بین چی و چی؟ حرمت الکتمان و وجوب ال. آقا خبر را کتمان نکن، بگو بگو، یعنی باید قبول کند دیگه. پس تلازم هست بین چی و چی؟ حرمت الکتمان و وجوب ال. اگر کتمان حرام است من باید بگم، پس شمای شنونده باید این را چکار کنی؟ قبول کنی. این ملازمه یه عدل. خب به چه دلیل این ملازمه از خود دفت کنیم؟ تلازم را از کجا میاریم؟ گفتن به خاطر این که اگر قبول واجب نباشد، شما بگید ولی قبول واجب نباشد، در اینجا حرمت کتمان لغو میشه، یعنی گفتن من فایده ای نداره. خدا میگه بگو، کتمان نکن، بگو بگو. خب شما قبول بکنی یا نه؟ اگر شما قبول نکنی پس گفتن من لغو میشود دیگه. پس لازمه حرمت الکتمان چی می شود؟ بگید وجوب القبول می شود. چرا؟ چون اگر قبول واجب نباشد گفتن من دیگه می شود لغو. خب بذار من کتمان کنم، وقتی شما میخوای قبول نکنی گفتن من چه سودی برای شما داره؟ پس بنابراین از آیه کریمه ملازمه درست می شود بین چی و چی؟ حرمت الکتمان و وجوب. دلیل این ملازمه چیه؟ چرا این ملازمه؟ گفتن لزوم لغویه. دلیل این ملازمه لزوم لغویت است، چون اگر قبول بر شما واجب نباشد من بگم خب گفتن من چه سودی دارد. این استدلالی است که در اینجا بیان شده. بر این استدلال دو تا اشکال شده. یک اشکال، اشکال صاحب کفایه است. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف است، این استدلال ناتمام است. چرا؟ فرموده است به خاطر این که این ملازمه ای که شما گفتید قابل قبول نیست. گفتید ملازمه هست بین حرمت الکتمان و چی؟ و وجوب القبول، که باید قبول بکنه. توجه فرمودید به چه دلیل؟ به دلیل لغویت. گفتید اگر قبول واجب نباشد گفتن چی میشود؟ نه، صاحب کفایه میکنه، نه خیلی لغو نمیشود. شارع میگوید شما بگویید ولو بر شنونده قبول واجب نباشد، اما شما بگویید. فایدهش چیه؟ میفرماید فایدهش این است که این خبر نقل شود تا دیگران علم پیدا کنند، نه اینکه تعبدن قبول کنند ها. نه، شما بگویید، افشا کنید حقیقت را، نه اینکه بر دیگران تعبدن واجب، نه اینکه اونها خبر واحد را بپذیرند، نه قبول بر اونها واجب نیست. من باید بگویم. چرا بگویم؟ تا اینکه حقیقت اونقدر گفته بشه من بگم، شما بگی شما، تا برای دیگران چی حاصل بشود؟ علم حاصل بشود. پس بنابراین این آیه دلالت نمی کند بر وجوب قبول تعبده، یعنی یه خبر که گفته شد شما قبول کنی، نه، بگویی کتمان نکنی. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، هیچ کدام کتمان نکنی، بگویی پشت سر هم تا برای شنونده چی حاصل بشه؟ علم حاصل بشه. خب وقتی که علم حاصل شد دیگه علم حجت عقلی می شود. پس این آیه نمیخواد بگه خبر واحد را قبول کنی، میخواد بگه کتمان نکنید، گویندگان بگویند تا حدی که برای دیگران چی حاصل بشود؟ علم حاصل بشود. پس بنابراین این استدلال به ملازمه در اینجا قابل قبول نیست و ما نمیتوانیم این ملازم را، این اشکالیست که صاحب کفایی کرده. شیخ الانصاری اعلم الله مقامه الشریف یه اشکال دیگری در اینجا کرده، صاحب کفایی اشکال شیخ را بیان میکنه و بعد جواب میدهد از اشکال شیخ. جناب شیخ انصاری ملازمه را قبول کرده، یعنی فرموده است ملازمه است بین حرمت الکتمان و بین چی وجوبان. دقت کنید، صاحب کفایی ملازمه را قبول نکرد، همونیش ملازمه این شیخ ملازمه را قبول کرده، بعد از پذیرش ملازمه اشکال کرده امرون شیخ، شبیه اشکالی که در آیه نفی کردن. شیخ فرموده است ملازمه است بین حرمت الکتمان و وجوبان، یعنی واجب است که شما قبول کنید. فرموده است ولیکن اشکالی که در آیه نفی وجود دارد این است که این آیه اطلاق ندارد، شبیه همون چیزی که در آیه نفی بود. شیخ فرموده است این آیه اطلاق ندارد که هم مواردی را بگیرد که علم داریم، هم مواردی را بگیرد که علم نداریم. در آیه نفی یادتونه گفتیم انذار دو جور است، انذار علمی و انذار، گفتیم آیه اطلاقی، شبیه همون را اینجا شیخ فرموده. فرموده است این آیه دلالت می کند بر تلازم بین حرمت الکتمان و وجوبان، اما این وجوب القبول اطلاقی ندارد که بگیرد همون جایی که سخن گوینده برای شما علم بیاورد، همون جایی که به نحو خبر واحد باشد و برای شما علم نیاورد. آیه اطلاق ندارد، بلکه پا رو بالاتر گذاشه، فرموده است بلکه از آیه استفاده می شود که وجوب القبول فقط مال اونجایی است که چی داشته باشیم؟ علم داشته باشیم. پس بنابراین اولا آیه اهمال دارد، یعنی اطلاقی ندارد که موارد خبر واحد را بگیرد، و ثانیا بالاتر نه تنها آیه اطلاق ندارد بلکه ظاهر آیه این است که قبول کنید اونجایی که برای شما علم بیاورد. خب خبر واحد برای ما علم نمی آورد، پس این آیه شامل خبر واحد نمی شود. این اشکالی است که شیخ کردن، دقیقا مشابه همون اشکالی که در آیه نفی فرمودن. صاحب الکفای اعلم با مقامه الشریف به این فرمایش شیخ اشکال می فرماید، می فرماید حرف صاحب کفایی می فرماید شما اگر ملازمه را قبول کردید بین حرمت الکتمان و وجوب القبول اطلاق را باید بپذیرید، اگر تلازم را قبول کردید. اگر مثل ما ملازمه را قبول نکردید فبه ها مشکلی نیست، اما اگر تلازم را قبول کردید، تلازم بین چی؟ حرمت الکتمان و وجوبان، دیگه وجوب القبول اطلاق پیدا میکنه، چون این تلازم معناش همین میشه، یعنی کتمان نکن، بگو که لازمه این گفتن چیه؟ قبول کردن است دیگه. اگر تلازم را بپذیریم دیگه نمیتونیم بگیم آیه اهمال دارد، آیه اطلاق ندارد. اگر تلازم را پذیرفتیم بین حرمت کتمان بگید و وجوب، این وجوب قبول دیگه اطلاق دارد به حکم عقل. عقل میگوید اگر کتمان حرام است پس بنابراین پذیرشش هم چی میشود؟ واجب میشود. بله صاحب کفایه میفهمد اگر اصل ملازمه را نپذیریم خب اونجا میتوانیم یه آیه اطلاقی نداره، ولیکن اگر ملازمه را پذیرفتیم نمیتوانیم بگوییم که آیه اطلاق، چون خود این ملازمه اطلاق را چی میکنه؟ ثابت میکنه. این هم بحث در آیه کتمان. فتلخص مما ذکرنا این که این آیه مبارکه دلالت بر حجیت خبر واحد نمیکنه. حرف صاحب کفایه این شد، آیه میگوید ای علما کتمان نکنید، حقایق را برای مردم بگویید تا چی بشه؟ تا این که در اثر گفتنهای مکرر برای مردم چی حاصل بشه؟ علم حاصل بشه، نه این که یه عالمی که گفت قبولش واجب است، یعنی خبر واحد تعبدن قابل قبول باشد، چنین چیزی نیست. این را هم تکرار کنیم تا انشاءالله آیه بعدی را. بسم الله الرحمن الرحیم و منها آیت الکتمان از جمله آیات آیه مبارکه کتمان است، ان الذين يكتمون ما انزلنا الايه آخر آیه و تقریب الاستدلال به این آیه این است که ان حرمت الكتمان تستلزم القبول عقلا، حرمت کتمان لازم گرفته است قبول، یعنی حجیت خبر، این قبول هم حجیت خبر میشه، حرمت کتمان لازم گرفته است قبول را، ملازمش هم ملازمه شرعی نیست ها، ملازمه چیه؟ عقلی است. چرا؟ میفرماید این دلیل تلازمه، للزوم لغویتهی، به خاطر لزوم لغویت حرمت کتمان بدونهی، یعنی بدون القبول، اگر قبول واجب نباشد حرمت کتمان چیه؟ لغو میشه. یعنی خدا میگه کتمان نکن، کتمان نکن یعنی چی؟ یعنی بگو، گفتم میشه واجب. خب من اگر میگم یا شما قبول میکنی یا نمیکنی، اگر قبول بکنی ثبت المکروه، حجیت حرف من ثابت میشود، اگر شما قبول نکنی پس گفتن من لغو میشه. این گفتن من چرا؟ چون من میگم و شما قبول نمیکنی، خب این چی میشود؟ لغو. صاحب کتاب جوابش همینجا میگه نه، گفتن شما لغو نمیشه، شما نفر اول بگو، نفر دوم بگو، نفر سوم و چهارم هم بگو تا برای طرف چی حاصل بشه؟ علم و یقین حاصل بشه. پس دیگه آیه دلالت بر حجیت علم میکنه، نه دلالت بر حجیت خبر واحد داشته باشه. ولا یخفا، این اشکال صاحب کفایه، لا یخفا انه لو سلمت هذه الملازمه، اگر پذیرفته بشود این ملازمه، لا مجال للایراد، حرف شیخ را، اشکال شیخ را میخواد جواب بدهن، اگر این ملازمه را پذیرفتیم لا مجال للایراد، فضلا ایراد کی؟ ایراد کی؟ شیخ انصاری، لا مجال برای ایراد شیخ انصاری علا هذه الآیه، ایراد کنیم بر این آیه، به ما اورد علا آیت نفر، به همون اشکالی که در آیه نفر بود، چی بود اون اشکال؟ من دعو الاهمال، اهمال یعنی عدم الاطلاق، یعنی اشکال بکنیم آیه اطلاقی، یعنی وجوب قبول مال خبرهای علمی است نه مال خبرهای تعبدی، یا ادعای اهمال کنیم یا پار بذاریم بالاتر بگیم چی؟ او استظهار الاختصاص، یا استظهار کنیم از آیه که اختصاص دارد آیه به ما اذا افاد العلم، اونجایی که خبر افاده، شبیه همون بحث انذار که در باب آیه چی میگفتیم؟ نفر میگفتیم. صاحب کفایه میفاد اگر ملازمه را پذیرفتید لا مجال این ایراد، این ایراد جایی ندارد. چرا؟ این فانها علت برای لا مجاله هست، مجالی برای ایرادی. چرا؟ فانها تنافیه ما، فانها یعنی این ملازمه تنافیه ما، منافات دارد با اهمال و با اختصاص، با هر دوتا منافات، اگه ملازمه را پذیرفتید دیگه آیه اطلاق پیدا می کند. پس بنابراین این ایراد نیست. لکنها ممنوعن، لکنها یعنی لکن ملازمه، ضمیر به ملازمه، لکن اشکال درست در این آیه این است که ما از اول بگید ملازمه را قبول نکن، بگید آقا اصلا ملازمه بین اینها نیست، شما میگید ملازمه از بین گفتن بگید و بین قبول کن، میگیم نه هیچ ملازمه اینه، شما بگو اون آقا هم بر خبر واحد لازم نیست قبول کنه، و فایدهش چی میشه؟ فایدهش که نفر بعدی بگه، نفر بعدی بگه، نفر بعدی بگه، تا چی حاصل بشه؟ تا علم حاصل بشه. لکنها لکن این ملازم ممنوعتون، فان لغویت غیر لازمته، لغویت لازم نیست، اگه خبر واحد حجت نباشد این لغو نمیشود گفتن. چرا؟ لعدم انحصار الفائده بالقبول تعبده، چون فائده گفتن منحصر نیست در قبول تعبدی، پس چیه؟ فایدش چیه؟ و امکان ان تکون حرمت الکتمان، امکان دارد که حرمت کتمان فایدش این باشه، لعجل وضوح الحق به سبب کثرت من افشاه و بیانه، تا این که حق واضح بشود و به صورت علم در بیاید، به سبب کثرت اون کسانی که افشا و اظهار کردن حق را و بیانه او و حق را بیان کرد، خب انقدر بگویند لعلا یکون للناس علی الله حجه، این اقتباس از قرآن کریمه، تا این که برای مردم به گردن خدا حجتی نباشد، بلکان لهو، بلکه بوده باشد برای خدای سبحان، علیهم یعنی بر مردم، الحجت البالغه، حجت بالغه برای چی باشد؟ بله حجت بالغه برای خدای سبحان باشد. خب اینم آیه چندم شد؟ سوم. تا حالا سه آیه از پنج آیه را بررسی کردیم. و اما آیه رابعه، آیه مبارکه سؤال است. زیاد شنیده اید، قال الله تبارک و تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از عالمان، از دانایان، اگر شما چیه؟ علم ندارید. خب چجوری این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد؟ دوباره اینجا یه ملازمه درست کرده. گفتن ملازمه است بین سوال کردن و جواب را قبول کردن. بپرسید، اگه برای شما گفتن قبول کنید، بس میشه حجیت خبر واحد. یعنی برید پیش یه عالمی، از اون عالم سوال کنید. خب وقتی که من سوال کردم، یا جوابش را قبول میکنم یا نمیکنم. اگه جواب را قبول میکنم، خب میشه حجیت خبر واحد. اگر جواب را قبول، خب سوال چه فایده ای داره؟ سوالی که من قبول نکنم جوابش را به چه دردی میخوره؟ آیه دلالت میکند بر وجوب سوال، به حکم ملازمه عقلی دلالت میکند بر چی؟ بر وجوب قبول این جواب سوال. پس جواب را باید قبول کنیم. این استدلالی کردیم. پس بنابراین آیه به ملازمه عقلی دلالت میکند بر چی؟ بر حجیت خبر ما. در اینجا باز دو تا اشکال شده. یه اشکال اشکال صاحب کفایه است، یه اشکال اشکال جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. اشکالی که صاحب کفایه میکنه شبیه همین اشکالی است که در آیه کتمان کرده. فرمود صاحب کفایه میفرماید آیه دلالت میکنه برای این که سوال کنید و جواب را قبول کنید اگر علم به صفت جواب دارید، نه تعبدن جواب را قبول کنید. توجه من پس علو اهل ذکر این کنتم، یعنی سوال کنید تا علم پیدا کنید. اگر علم پیدا کردید عمل کنید. اما آیه دلالت نمی کند که سوال کنید و جواب را تعبدن قبول کنید، چون حجیت خبر واقع تعبدیه. من علم که پیدا نکردم، تعبدن می خواهم بپذیرم. آیه دلالت می کند بر وجوب سوال و به حکم عقلم دلالت می کند بر وجوب چی؟ قبول جواب، به شرطی که علم پیدا کنم که این جواب صحیحه. اگر من علم ندارم نخیر، این آیه دلالتی بر وجوب قبول. پس این آیه شامل خبر واحد، به عبارت اخرى آیه وجوب قبول تعبدی را نمیخواهد بفرماید. آیه میگه سوال کنید از علما برای چی؟ که علم براتون پیدا بشه. خب وقتی که علم برای شما حاصل شد، دیگه بایستی که به طبق علمم که حجت ذاتیه دیگه. این آیه نمیخواهد بگوید که اون خبری که علم ندارید او را تعبدن قبول کنید. خب این اشکالی که صاحب کفایه بیان کرد. ولیکن شیخنا الاعظم رضوان الله تعالی علیه بر این آیه اشکال دیگری کرده. خلاصه اش را میگم توضیح بدیم و بعد صاحب کفایه به جواب شیخ اشکالی داد. جناب شیخ اعظم فرمود است این آیه دلالت میکند بر حجیت فتوا، نه اینکه دلالت کند بر حجیت خبر. عنایت کنید، فرق است بین فتوا و بین خبر. خبر اونجاییست که راوی چیزی را شنیده، برای ما او را نقل میکنه. ولیکن فتوا اون چیزیست که عالم استنباط کرده از متن دین و او را برای ما فتوا میدهد. شیخ میفرماید این آیه کریمه واژه اهل الذکر را دارد. اهل الذکر یعنی عالم، دانشمند. فاسألوا اهل الذکر، برید از علما بپرسید اگر نمیدانید. خب این آیه واژه و عنوان اهل ذکر متناسبه با کیه؟ با محدث است یا با مفتی؟ متناسبه با مفتی. او اهل ذکر است. ناقل خبر که مفتی نیست، که اهل ذکر نیست. یه آقای مذهبی شطور چرانی پیش امام، ببخشید نمیخوام جسارت بشه، ولی خب بودن دیگه، جمال بوده، یعنی شطور چرانی بوده، خدمت امام بوده، چیزی را از امام شنیده، حالا آمده برای ما نقل کرده. شیخ میفرماید به این که اهل ذکر گفته نمیشه. اهل ذکر اون کسی است که قبره ای باشد، مثل زراره ای باشد، مثل محمد ابن مسلم، فقیهی باشد تا بشه اهل ذکر. این آیه به خبر عادل و واحد کاری نداره. این آیه چی را ثابت می کند؟ حجیت قوله، حجیت قوله مفتی را بیان میکنند در صورتی که رباط شأنشون افتا، شأنشون افتا نیز به راوی اهل ذکر گفته نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اهل ذکر عنوانش یعنی دانشمند، عالم، آگاه، خبیر و بصیر. لذا این آیه را ائمه به این آیه تمسک میکردن برای چی؟ حجیت کلام خودشون. میفرمودن نحنو اهل ذکر، ما اهل ذکریم که مردم مأمورن از ما سؤال کنن. شیخ میفرماید به راوی، به ماه و به راوی اهل ذکر گفته نمیشه. راوی توجه فرمودی، نقال است، یه استادی داشتیم میگفت النقال کل بقال، کسی که نرمس بقال است. بقال جنس میاره از اینجا این برم میفرم، چه میدونه این جنس چیه؟ نمیدوند که این جنس چیه، اینو بر میداره میاره اینجا. توجه فرمودی، بعدم شما میای این جنس را بخرید میخرید. توجه فرمودی، نقال هم همینطوره، یه خبری را شنیده از این بر از اون طرف شنیده از این بر برای ما بهش بگی آقا این روایت رو تجزیه تحلیل کن، نمیتون تجزیه تحلیل کنه. راوی به ما و راوی که اهل ذکر بهش گفته نمیشه. پس بنابراین این آیه دلالت بر حجیت خبر ندارد، بگید دلالت بر حجیت فتوا دارد. و فرق بین الخبر و الفتوا، فرق بین الراوی و المفتی، این آیه اصلا اجنبی از بحث خبر واقع میشود. این اشکالی است که در اینجا شیخ فرموده. و اما جواب، جوابی که صاحب کف، صاحب کفای جوابشون خیلی شبیه جواب همین اشکالی است که در آیه نب امروز براتون بیان کردیم. صاحب کفایه میفرماید شکی نیست که رباط صدر اول مثل زراره و محمد ابن مسلم اینها اهل ذکر بودن، اینها کسانی بودن که خبیر و بصیر بودن. همه رباط که اینطور نبودن، که اکثر رباط که امام صادق 4000 شاگرد داشته است اکثر اینها اهل ذکر بودن، یعنی فتاوای ائمه را میدانستن، نظرات ائمه طاهرین را میدانستن. پس بنابراین ببینید صاحب کفایه چجوری جواب میدن. میفرماید اون رباط صدر اول اکثر اینها چی بودن؟ اهل ذکر، یعنی دانشمندانی بودن که اخبار، احکام و نظرات ائمه را میدانستن. خب وقتی که روایت اینها حجت شد، اونایی که اهل ذکر بودن، کسانی از رباط که اهل ذکر نیستن اونها هم با عدم قول به فصل درستش میکنن. آیه اهل ذکر زراره و اشباه زراره را میگیره یا نمیگیره؟ میگیره. و اما کسانی که مثل زراره و اینها نبودن اونو با اجماع مرکب درست میکنن، چون کسانی که قائل به حجیت خبر واقع شدن دیگه فرقی بین زراره و غیر زراره نگذاشتن. هر کسی قائل به حجیت قول زراره شده، قائل به حجیت فرض کنید صفوان جمال هم شده، کسی فرق نذاشته بین اون کسانی که بگید اهل ذکر و دانشمند و اهل فتوا بودن و اونهایی که نبودن. پس یه بخشی از روایات را با آیه درست میکنید، بگید یه بخش دیگرش را بگید با اجماع مرکب درستش میکنید. میگیم آقا اگر زراره بر ما روایت نرکد، این جناب زراره اهل ذکر هست یا نیست؟ بگید شما محمد ابن مسلم اهل ذکر هست یا نیست؟ هست دیگه. جمیل ابن در راج اهل ذکر هست یا نیست؟ ابو بصیر هست یا نیست؟ خب اینا رو چه قطعا آیه میگیرن، چون اینها اهل ذکر بودن، دانشمندانی بودن که به روایات ائمه وارد بودن، مثل مجتهدین زمان ما بودن. توجه فرمایید. خب وقتی که آیه حجیت اینها را گرفت، اونایی که اهل ذکر نیستن ولو آیه کریم اونها را نمیگیرن، چون شأن اونها فتوا و اهل ذکر نیست، ولی حجیت روایات اونها رو با چی درست میکنی؟ با اجماع عدم قول به فن. میگیم هر کسی قائل شده به حجیت خبر ما دیگه همه را به قول آیه مشهدی ها همه را از یک کنار قبول کرده، از دیگه توجه برمینا را از هم دیگه جدا نکرده، همه قائل به حجیت همه شدن. اگر کسی هم مثل سید مرتضی حجیت خبر واقع را قبول نکرده، خب هیچ کدوم را قبول نکرده. تفصیل بین زراره و صفوان جمال اصلا قابل قبول نیست. پس بنابراین بخشی از روایات را با آیه، بخش دیگر را با اجماع مرکب درستش میکنیم. اگر اون اشکال صاحب کفایه را کنار بگذاریم، صاحب کفایه با این اشکال استاد ما شیخ انصاری آیه از حجیت ساقط نمی شود. خب این آیه را هم تطبیقش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها آیت و سؤال عن اهل ذکر. خدای سبحان فرمود فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. و تقریب و استدلال به ها، یعنی به این آیه سؤال، ما فی آیت کتمان، همون که در آیه کتمان گفتیم از باب چی؟ ملازمه بین وجوب سؤال و وجوب قبول. اگه سؤال واجبه پس قبول کردن جوابم چیه؟ و الا لغویت لازم میاد. و فیه، حالا اشکال خود صاحب کفایی، و فیه ان الظاهر منها، اونی که ظاهر است از آیه سؤال، ایجاب و سؤال واجب است، سؤال کردن لتحصیل العلم، سؤال کن تا چیه؟ علم پیدا کنی، لا لتعبد بالجواب، نه اینکه جواب را تعبدن از باب خبر واحد قبول کنی. پس این آیه مربوط به علم می شود و ربطی به بحث خبر واحد ندارد، پس دلالتی بر رجیت خبر واحد نمی کند. و قد اورد علیها، ایراد شده است بر این آیت و سؤال، ایراد کننده جناب شیخ انصاری رضوان الله تعالی عزت، و انه لو سلم دلالتها علی تعبد به ما اجاب اهل الدج، اگر پذیرفته بشود دلالت آیه بر تعبد کردن، یعنی حجیت خبر واحد، به ما اجاب اهل الذکر، اونی که اهل ذکر جواب دادن تعبدن قبول کنید، اگر این دلالت رو پذیریم، فلا دلالت لها علی تعبد به ما یروی الراوی، دلالتی نیست لآیه بر آیه بر تعبد کردن به اون چیزی که راوی برای ما روایت می کنن. چون راوی به ما و راوی اهل ذکر بهش گفته، اهل ذکر صفتی است برای دانشمندان، اهل استنباط، اهل فتوا. فانه به ما و راوی، راوی به وصف راوی بودن، لا یکون من اهل ذکر و العلم، از اهل ذکر نیست. فالمناسب انما هو الاستدلال به این آیه علا حجیت الفتوا لر روایه، این آیه از حجیت چی میشه؟ ادله حجیت فتوا میشود. خب این اشکال شیخ و فیه، حالا اشکالی که صاحب کفایی بر فرمایش شیخ دارن، این کثیرا من الرواه، بسیاری از شاگردان ائمه و رواه، یصدق علیهم انهم اهل الذکر و الاطلاع علی رأی الامام علیه السلام، بر اینها اهل الذکر صدق میکنن، مثل زراره، مثل چی؟ محمد ابن مسلم و مثله ما ابو بصیر، جمیل ابن دران، معروف ابن خربود و بزرگان دیگری که محمد ابن ابی عمیر رضوان الله تعالی علیه، محمد ابن ابی عمیر رضوان الله تعالی سه محضر سه امام را درک کرده است، امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام هشام علیه السلام، امام جواد علیه السلام، از فقها بسیار بسیار با ارزش و با عظمتی بوده است. کتاب‌هایی که نوشته بود از روایت‌های ائمه و شاگردان ائمه که زیاد روایت کرده بود، این کتاب‌ها را در یک صندوق خیلی بزرگی که اینها را عرضم به حضور شما که اینها را نگهداری می‌کرد، در زمان هارون علیه اللعنت و العذاب خبر دادن که محمد ابن ابی عمیر از مقربین موسی بن جعفر است، دستور داد که او را دستگیرش کنند، دستگیرش کردند. و اون کتاب هایی شنیدم که در صندوق داری بیاورد. موقع دستگیری به اصحاب و دوستان خودش گفت این صندوق رو ببرید بندازید در رود فرات، این دست دشمنان اهل بیت نیفته که بگیرن و سوء استفاده کنن. صندوق رو بردن و انداختن در رود فرات. توجه فرمودید. گفت بده، گفت وجودی ندارد. گفت شلاقش بده. هزار شلاق محمد ابن ابی عمیر زدن که ایشان جای صندوق ها را بگوید. زیر این شلاق ها لب باز نکرد بر این که قضیه از چه قرار است. یه خود بعد از این مایوس شدن، گفتن ولش کردن. بعد از اون محمد ابن ابی عمیر روایت هایی که اون کتاب ها نوشته بود، چون کتاب ها از بین رفته بود، سند اون روایت ها دستش دیگه نبود، چون سند تک تک افراد اون روایت، متن روایت را حفظ بود ولی اسناد را حفظ نبود. فلذا در بین روایات ائمه محمد ابن ابی عمیر روایات مرسلش از همه بیشتر است. و فقها ما این جمله را دارند، مراسیل ابن ابی عمیر کل مسانی، مرسله های ابن ابی عمیر مثل روایات سنددار دیگران است، روایات بی سند این آقا مثل روایت های سنددار دیگران است. چرا؟ گفتن چون این کتاب ها دستش بوده، قطعا این روایت ها رجالش بوده و خودش هم چون از بزرگان بوده از بزرگان نقل کرده، لذا مرسله خیلی مرسله دارد ابن ابی عمیر. گفتن این به خاطر این مشکلی که به وجود آمده، چون کتاب ها را داشته، می دانیم این روایات را بدون مأخذ نقل نکرده، پس بنابراین مرسله های او قابل قبوله. از اینها زیاد داشتیم که اینها همه اهل ذکر بودن، صاحب کفایه، شکی نیست که اینها اهل ذکرن، زراره، محمد ابن مسلم و مثله ما. و یصدق علی السؤال عنهم، صدق می کند بر سؤال از این قبیل از روات، انه این سؤال از سؤال عن اهل ذکر و علم. ولو کان السائل من ازرابهم، اگر چه سائل من ازرابهم یعنی از اشباه خود اینها باشه، چون گاهی اینها خودشون هم از همدیگه نقل میکرد، مثلا محمد ابن مسلم از زراره نقل میکرد، زراره از محمد ابن مسلم. ولو این که از اشباه خودشون نقل کنن، باز این سوال میشود سوال از چی؟ بگید سوال از اهل ذکر. فاذا وجب قبول روایتهم فی مقام الجواب به مقتضا هذه الآیه، وقتی که جواب اینها را زراره و امثال زرار واجب شد قبول کنیم، چون آیه میگه فسالو اهل ذکر، قبول شد وجب قبول روایتهم و روایت غیرهم من العدول مطلقا لعدم الفصل جزما، واجب است قبول کن روایات اینها و روایات غیرهم یعنی غیر اهل ذکر، من العدول مطلقا، مطلقا یعنی چه اهل ذکر باشد چه اهل ذکر نباشد، یعنی چه راوی مجرد باشد یا این چنان مثل زراره و دیگران باشد، فرقی نمی کنه. چرا به چه دلیل؟ بگید بخونید بعدشو لعدمه. پس بخشی از روایات را با آیه، بگید بخش دیگرش را با اجماع مرکب درست می کنیم. لعدم الفصل جزمن فی وجوب القبول، هیچ تفاوتی نیست در وجوب قبول بین المبتدع و المسبوق به سؤال، بین اون روایتی که ابتداءاً راوی گفته یا من سوال کردم و او جواب داده است. اینجا صاحب کفایه اشاره به این نکته میخوام بکنن، آیه میگه سوال کنید و جواب را چیکار کنید؟ ابو صاحب کفایه میفرماید این آیه اگر دلالت بر وجیت بکنه لازمه شه ما سوال کنیم. حالا اگر ابتداءاً خود زراره بدون سوال برای ما روایتی گفت، باز اینجا را میگیریم. چجوری میگیریم؟ با آیه یا با اجماع مرکب؟ با اجماع مرکب. مبتدع اینها همه از قول عدم قول به فصل درست میشه، آیه فقط سوال و جواب را میگه، اونم سوال و جوابی که مال کی باشه؟ اهل ذکر باشه. دو جای دیگر ما با اجماع مرکب داخل میکنیم، یک سوال و جوابی که از اهل ذکر نباشه، از این راویای معمولی باشه، اینم با اجماع مرکب ملحق میشه. دو اونجایی که اصلا سوال و جواب نیست، خود زراره که خودش اهل ذکره ابتداء هم برای ما یه روایتی میگه، اینم با اجماع مرکب داخل می شود. لعدم الفصل جزمن فی وجوب القبول بین المبتدع و المسبوق به سؤال، مبتدع یعنی اونجایی که زراره بدون سؤال روایتی رو برای ما نقل کنه، این با اجماع مرکب داخل میشه. ولا یعنی عدم الفصل بین ازراب، ازراب یعنی اشباه، اشباه زراره، اونایی که دانشمندان بودن، و غیرهم یعنی غیر اشباه زراره، اونایی که آدمای معمولی بودن، ممن لا یکون من اهل ذکر و انما یروی ما سمعه او رآه، روایت می کند برای ما اون چرا که از امام شنیده است، که این را بهش میگیم سنت قولی، او رآه یا دیده است، یعنی امام یک کاری را انجام دادن او برای ما فعل امام را نقل کنه، که بهش میگیم چی؟ سنت عملی. فرقی نمی کنه دیگه، خبر واحد وقتی حجت شد، چه سنت قولی باشد چه سنت عملی باشد. والحمدلله رب العالمین.
زوره فتوای امام اگه زوره فتوای خودش بوده برای ما اصلا قرار کرد نیست، پس به ما و براغن داده می دونی اهل ذکری که راویست، نه اهل ذکری بدون راوی. شما وقتی که قول زوره را درست کردی بقیه شما با اجماع مرکب شده،
ما نمیخوام بگیم آیه شامل میشه قوله،
یعنی اجماع مرکب اینقدر مثلا گل و گشاد همه چی میشه باشه،
گشادی چون یه واقعیتی، یعنی در مسئله آیه ما تفصیلی داریم که کسی گفته باشه
نه اصلا تو باغ تفصیل هم نبودن،
یعنی
اگه ما تفصیلی در این بحث نداریم به خاطر اینکه اونهایی که مطلقا حجیت خبر رو صادر میکنن دلیل حجیتشون این نیست،
اگر واقعا اینطور باشه
یک جای دیگه از یک آیه دیگه از یک سند دیگه
از کجا
شما این استدلال ما از کلام همونا آوردیم برای شما داریم
نه میگم دلایل دیگه حجیت خبر واحد رو ثابت میکنه
شیخ طوسی و دیگران با همین آیه حجیت رو ثابت کردن یه چیز دیگه ما نداریم که مگه ما یه دلیل مثلا جای دیگه ای داریم
خب شاید اینها مثلا فرض کنید حجیت اون اولین آیه که ثابت شد
همه رو آوردن تو کتابشون خب اینها این ادله چیه
خب عدم قول پس خیلی چیزا میشه ثابت کرد که خود اینا قائل نیستن
اگر واقعا ما عدم قول به فصل داشته باشیم همینه همه چیز رو ثابت
میکنه یه کلمه میگن اجماع برای چی میگن آیه استدلال
بله بخشی از چون ببینید اجماع مرکب یه بخشش رو میتونه ثابت کنه همه رو که نمیتونه ثابت کنه بله. ما مجبوریم یه بخش با آیه درست کنیم یه بخش با اجماع کنیم
از کجا معلوم اجماع مثلا میتونه یه بخشش رو ثابت کنه
همین بیانی که گفتیم از کجا نداره دیگه شما این بگیم بیان ما اگر اشکالی دارید بگید این بیان دیگه از کجا که حالا این سوال مطرح کردن این بیانشه دیگه از کجا به همین جایی که ما گفتیم ببینید ما میگیم
همشون با بخشی از آیه یه مقدارشون میان جلو بله. اون بقیه شون سرش ما میکنیم دیگه اجماع
نه ببینید صاحب که باید... نه صاحب که باید میخواد جواب اشکالش رو حق بده میخواد بگه شما که اینجور اشکال میکنید اینجوری میشه جا حالا خود آیه ممکن اصلا دلالتی نداشته باشه کما که صاحب که اصلا دلالتی نداره ولی اگر فرض کنید دلالت رو قبول کنید اشکال شیخ جوابش میده ولی میتونیم به شیخ چون مخصوصا خود شیخ که به اجماع مرکب خیلی پابنده شیخ انصاری یعنی این از باب جدل خوب میتونه شیخ رو مجاب بکنه چون شیخ خیلی توی رسائل
با اجماع مرکب
بلا فاصله عدم قول به فصل میارن و مسئله رو میکنن این از باب جدل میتونه صاحبی که باید خود این آیات اصلا قبول نداره دلالتش ولی به شیخ میگن که این اشکالی که شما کردید این با این جواب قابل جواب
بعد دو تا فرق هم داشت کتاب مقاله هم تو خطیب بود
وجهی نداره ما اگه وجهی داشته باشه میگیم باشه